بسیار ممنونم جناب مظفرپور. عزیزان شنونده، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو پی خواهیم گرفت. روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و روابط خارجی هست. در خدمت جناب دکتر جواد منصوری هستیم، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین، و همچنین جناب محمد مظفرپور، مترجم و کارشناس مسائل بین الملل. جناب دکتر منصوری، نکته خیلی مهمی که وجود داره بحث در واقع شرایط بین المللی و قدرت‌های بزرگ هست و تحولاتی که در 14 دهه اخیر، یعنی از نقطه آغاز انقلاب اسلامی در سال 57 تا به امروز ما شاهدش بودیم. من سعی میکنم که این قسمت از سوالم رو دقیقاً متن بیانیه رو بخونم و نظرات شما رو پیرامون اون جویا بشم. در تفسیری که رهبری از تغییر موازنه قدرت به یک معنا بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا دارن، ایشون میگن که اگر اون روز، یعنی همون ابتدای انقلاب، چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. و اگر اون روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت هست. و اگر اون روز گمان آمریکا این بود که با چند ایرانی خود فروخته یا با چند هواپیما و بالگر خواهد تونست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق بیاد، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خودش رو محتاج به یک ائتلاف بزرگ از 10 دولت معاند یا مرعوب می‌بینه و البته باز هم در رویارویی شکست خواهد خورد. من فکر کنم تفسیر روشنی بود از تغییراتی که در موازنه قدرت بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی‌ها در طول 14 دهه اخیر اتفاق افتاده. ارزیابی شما از این میدان رقابت بین ایران و آمریکا، به خصوص در منطقه غرب آسیا، و دست برتری که ما در حوزه محیط پیرامونیمون پیدا کردیم چی هست؟ و پیشبینیتون از آینده تحولات و روند قدرت به خصوص کشورهای بزرگ سلطه‌گر که در منطقه ما حضور دارن چی هست؟ بفرمایید.
در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی که ما صحبت از استقلال کردیم، خیلی ها تو دنیا مسخره کردن، گفتن که مگه امکان داره استقلال؟ برای اینکه دو قدرت بزرگ در دنیا در یک توافق نانوشته همه دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و هیچ ملتی امکان نداره به حیات سیاسی اجتماعی خودش ادامه بده مگر اینکه زیر چتر یکی از این دو قدرت باشه. شما چطور میایید میگید استقلال؟ حتی تو داخل کشور خودمون یه دی واقعا به ما اعتراض میکردن، میگفتن مگه امکان داره؟ حالا نهایتا بعضی ها میگفتن که مثلا ما با امریکا کنار بیایم در مقابل شوروی، بعضی میگفتن با شوروی کنار بیایم مقابل آمریکا. که خب این قضیه پذیرفتنی نبود. اما یه اتفاق عجیبی افتاد و اون اتفاق عجیب این بودش که برای اولین بار تو دنیا امریکا و شوروی علیه ما متحد شدن. یعنی در هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که امریکا و شوروی علیه یه جریانی متحد شده باشن، ولی در ایران این اتفاق افتاد، زیرا که ایران آغاز کننده یک دوران جدید، یک نظام، یک فرهنگ که جدید بود که کل ساختار جهانی رو به هم میزد. اینو شاید خیلی از مردم ما هم اونچنان که باید شاید متوجه نبودن، ولی خب محققین و پژوهشگران که گوشه و کنار دنیا نشستن قضایا رو رصد میکنن، اونا متوجه شدن که مارکسیسم و سرمایه‌داری دیگه ظرفیتی برای موندن ندارند. حالا جالب برای شما عرض کنم که در 10 سال گذشته تا اونجا که من اطلاع دارم اقلن 20 کتاب در امریکا درباره پایان امریکا کتاب نوشتن. مثلا کتابی به تحت عنوان مثلا پایان عصر امریکا، امریکا در سراشیبی گمراه، کتاب مکافات هستش که یک کنیسنده های معروف نوشته و سقوط امریکا رو مقایسه کرده با سقوط امپراتوری روم و مرگ غرب. از این کتاب متعدد تو امریکا منتشر شده و به طور قطع اونها مرگ نظام سلطه امریکایی رو پیشبینی کردن. حالا اما طبیعی است که دولت امریکا به هیچ عنوان این حرفا رو نپذیره. چرا؟ برای اینکه تنها متعلق به خودش نیست. یعنی همین امروز دولت امریکا تصمیم بگیره بیاد روابطش با ایران عادی بکنه، اجازه نداره. یعنی بسیاری از دولت‌های دنیا با امریکا رو در رو میشن، مقابله میکنن. بنابراین امریکا امروز در واقع به نیابت از تعدادی از دولت‌های دیگر دنیا در مقابل ما میسه، خودش هم از حبته. ولی میخوام بگم خودش به تنهایی نیست، به نوعی باز نانوشته یک جمعه در جهان رو داره نمایندگی میکنه، هم به لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و فکری. این مهمه. حالا جمهوری اسلامی در مقابل این ایستاده. یعنی جمهوری اسلامی هم نه تنها به عنوان یک دولت بلکه به عنوان یک قدرتی که داره تعریف جدیدی از قدرت و دولت و نظام در دنیا ارائه میکنه. اما امریکایی‌ها باز در مقابل این قضیه ایستادن. برای اینکه اونا هم تئوری سازی بکنن اومدن نظریه پایان تاریخ رو مطرح کردن. آقای فوکویاما در واقع خواست چی بگه؟ خواست بگه که اسلام میخواهد اعلام پایان تاریخ بکنه، ولی ما قبل از اینکه اسلام این کار بکنه ما میگیم لیبرالیسم پایان تاریخه. و جالبه که اخیراً خود آقای فوکویاما اعتراف کرد، گفتش که حالا خیلی ساده که آقا من نفهمیدم چی گفتم، یه چیزی بی خودی گفتم، سرهم بافتم و نخه پایان تاریخ در کار نیست و داستان چیز دیگریست خلاصش. خب این خیلی موضوع مهمی، یعنی ما این مسائل رو خیلی ساده از کنارش رد میشیم. من اینجا یه جمله رو تو پرانتز عرض کنم، خطاب به عزیزان جوانم به خصوص، دانشجویان، محصلین، برای نسل جوان که مسائل رو یه مقداری عمیق‌تر، دقیق‌تر، بنیادی‌تر ببینن. یعنی دستاوردهای انقلاب اسلامی رو فقط به مسائل داخلی و مسائل مادی و مسائل فردی خلاصه نکنن. ما واقعاً در دنیا تغییرات بزرگی رو به وجود آوردیم، نه اینکه به وجود خواهیم آورد. به وجود آوردیم ما تو دنیا و برن و اینو ببینن. از سال 1364 CIA، MI6، سازمان های اطلاعاتی فرانسه، آلمان، اینا شروع کردن به یه حرکت متحد در کل دنیا با شعار شیعه کافر. اینا به جنگ اسلام اومدن و دارن ادامه میدن که کاراش مفرد. حالا و این کار ادامه خواهند داد، اینطور نیست که حالا بگیم متوقف. و اگه تو جریان داعش شکست خوردن طرح رو به گونه دیگه حتما ادامه خواهند داد. این تردید طبیعی هم هست. چرا؟ برای که ما میگوییم میخوایم این نظام رو نابود کنیم، خب طبیعیه که اونم ویست در مقابل ما. یعنی چه امره؟ من اصلا رفتار آمریکایی‌ها رو غیر طبیعی نمیدونم. طبیعت بشر دفاع از خودشه. حال ولو ممکنه این دفاع خیلی غیر منطقی، غیر واقع بینانه و خیلی غلط انجام بگیره، ولی به هر حال او برای دفاع از خودش این کار میکنه. حالا یه نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت تو این بخش من باید مستقر بشم اینه: ما میریم تو دنیا به هر حال به عنوان یک فرهنگ جدید، یک نظام جدید به هر حال صحبت میکنیم. اونها برمیگردن به پشت سر ما داخل کشور رو نگاه میکنن و در اون صورت به صحبت‌های ما اعتنا میکنن و لذا من از همینجا عرض میکنم، به صراحت عرض میکنم و واقعا مسئولیت مسئولان ما در همه سطوح آموزشی، پژوهشی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی بسیار بسیار سنگینه و اگر به مسئولیتشون اونچنان که رسالت تاریخی ما اقتضا میکنه، همونطور که مقام معظم رهبری تو گام دوم چندین بار به صراحت گفتن اینها خیانت است، اگر چنانچه در خدمات خودشون، در وظایف خودشون کوتاهی و سهل‌انگاری بکنن. چرا؟ برای اینکه میلیون‌ها انسان و چه بسا بالای صدها میلیون انسان امیدشون به آینده انقلاب اسلامی است که ایران حامی و پشتیبان اصلیشه. به صراحت به من گفتن بعضی از مردم کشورهای دیگه که ما تنها امیدمون ایرانه و این نکته بسیار مهمه. یعنی من اگه به یه جمله بگم، بگم گام دوم فقط رو دوش مسئولینه که در هر سطحی از پایین ترین سطوح تا بالاترین سطوح مسئول، اتمام حجت الهیست بر اونها، همانطور که وصیت نامه حضرت امام هم اتمام حجت الهیست بر ما. من این جمله رو چندین بار گفتم، یه بارم توی این برنامه بگم، وصیت نامه حضرت امام خیلی از ماها رو میبره به جهنم. چرا؟ برای اینکه در روز قیامت به ما میگن مگه این حرفا رو امام به شما نزد؟ چرا عمل نکردید؟ چرا گوش نکردید؟ چرا توجه نکردید؟ یکی از مسئولین ما میره به عراق، میره خدمت مقام اجتهاد بزرگ، مجتهد بزرگ آقای سیستانی. بعد از اینکه صحبتش تمام میشه میگه حضرت آیت الله شما یه توصیه‌ای برای مقامات ایران دارید؟ ایشون میگه جدی میگید؟ میگه که بله بفرمایید. میگه برید به این وصیت‌نامه عمل کنید.
بسیار ممنونم آقای دکتر منصوری. به حوزه سیاست داخلی رسید بحث ما و اون جمله معروف در روابط بین الملل که سیاست خارجی امتداد سیاست داخلی است و موفقیت ما در حوزه سیاست خارجی مون تا حدی، حد البته زیادی، مرهون ارائه‌گوی کارآمد از نظام در داخل هست. یکی از حوزه‌های فعالیت مسئولین که مرتبط با سیاست خارجی هست بحث مرزبندی با دشمن هست که در منشور گام دوم انقلاب هم به اون اشاره شده. به نظر میرسه مرزبندی با دشمن معطوف به یک تجربه سنگین تاریخی از دخالت‌های خارجی هست و نیازی هست که نیروهای سیاسی ما، جریانات و احزاب پرنفوذ ما رو این حوزه تمرکز داشته باشن و مرزبندی خودشون رو با دشمن تعریف کنن. جناب مظفرپور، ارزیابی شما از این حوزه چیست و احیانا اگر فکتی، دادی تاریخی که دال بر نفوذ و دخالت خارجی ها در امور داخلی ما هست و به حسب اون ما امروز بار دیگر نیازمند مرور و بازخوانی جدی اون هستیم برای پرهیز از اشتباهات گذشته، شما اشاره بفرمایید و اهمیت مرزبندی با دشمن رو بهش بپردازید. در خدمت شما هست.
اهمیت مرزبندی با دشمن ریشه در معارف دینی ما و حتی نص صریح قرآن داره که میگه که تا میتونید از کفار، یعنی سران کفر، نه دیگه حالا جاهلیت بسنن، از کفار دوری کنید. به محض اینکه یک ذره دل ببندید به اونها و امید پیدا بکنید، خیلی راحت باهاتون ارتباط میگیرن و بعد دیگه اونا مدیریت تو میکنن. نمیتونید که اصلا از دستشون در برید. به قول خودمون در تاریخ هم نگاه بکنیم، امام موفق ترین آدم بود در برابر خارجی ها. چرا؟ چون به هیچ وجه اصلا قبول نمیکرد که اینها بتونن برای بشر نسخه بدن. معتقد بود نسخه بشر در دینیه که بهش قائله در اسلامه و باید فقط به اون ملزم باشه. شما تو همین اسنادی که بعضن حالا تو گوشه و کنار منتشر میشه، حتی اسنادی من اخیراً دیدم از آرشیو ملی بریتانیا درباره نشست‌های کابینه بریتانیا زمان انقلاب مطرح شده بود و اون بحبوحه انقلاب، اینا نشون میده که اینا هر کاری کرده بودن نتونسته بودن به امام نفوذ بکنن، چون اصلا امام اصلا اینا راه نداده بود. امام معتقد بود اینا دنبال شیطنتن، دنبال اون چیزی که ما هستیم نیستن. به همین خاطر سعی کرده به من گفته بودن حالا بریم مثلا با قطب‌زاده ارتباط بگیریم و با بنی صدر ارتباط بگیریم، این کسایی که میشه بهشون نفوذ کرد، میشه بهشون امید داشت. البته اونا این عدم ارتباط گیری امام رو تو ادبیات خودشون تفسیر میکنن، حالا یا میخوام بگن دوگمه طرف، یا همین ادبیات که اصلا مهم نیست بهشون بگن. یعنی خطری که ما رو تهدید میکنه این که ما مرعوب ادبیات اونا بشیم، مثلا به ما بگن افلاطی، خیلی هم مهم نیست بگن، چون اصلا اتفاق نقطه قوت ما اینه، چون نمیتونن تحلیلمون کنن ما رو مثلا میذارن کنار القاعده، فکر میکنن ما القاعده ایم. این نقطه ضعف اونهاست. ولی این باید بست هم پیدا بکنه، مخصوصا برای دهه دوم انقلاب، که ما بدونیم که اصلا اسلام و کفر روابطشون و روابط درونش اینها کاملا فرق داره. مؤمن و کافر کاملا توی فضای دیگه ای زندگی میکنن. به همین خاطر اگه بخوایم بریم در قالب معادلات اونها، فقط خودمون رو اذیت میکنیم و تعلق به اسلاممون هم از دست میدیم. شما ببینید مشکل اصلی که الان تو اقتصاد ما هست اینه که عده‌ای میخوان اقتصاد غربی رو بیان تو این کشور پیاده بکنن، در حالی که اصلا این برای این جامعه اسلامی نوشته نشده. جامعه اسلامی در این مرحله جامعه نیست که بگیم همه تو مردم مثلا همه حقوق هم دیگر رعایت میکنن این مسائل. نه، جامعه‌ایه که فی نفسه یک اعتقاد اجمالی به عالم غیب داره. این رفتارش در قالب سرمایه‌داری نمی‌گنجه. من یک حرفی داشتم بعضی دوستان می‌زدم، بعضی باورم نمی‌کردن، این موضع می‌گرفتن. الگوهای سرمایه‌داری رو به زور می‌خوایم به مردم تحمیل بکنیم که نیازمند اینه که اختلاف طبقاتی به وجود بیاد، هر طبقه‌ای برای خودش یک مصرف معین قائل باشه و بپذیره که در این حد ارزش داره، متناسب با اون پولی که به دست میاره ارزش داره. این کاملا در برخلاف آموزهای اسلام است و آموزهایی که امام میادمون داد که من یه موی شما کوخنشینان رو به هزار تا از این کاخنشینان نمیدم. این میاد تعارض خودش رو تو جامعه نشون میده، مردم بر نمیتابن این معادلات رو. ما در طراحی و اون الگوی ایجابی که از این به بعد باید برای کشور تدوین بکنیم، این رو باید داشته باشیم، مد نظر داشته باشیم و بدونیم که جهان هم به صورت اجمالی، نمیگم حالا همه تو دنیا همه مسلمان شدن، نه، ولی جهان به سمت بازگشت ادیان داره پیش میره. یعنی اون حرفای 3-4 دهه پیش که دوره دین گذشت و اینها دیگه، اون حرفا تموم شده. یه استاد بزرگواری تعریف میکرد، میگفت که مثلا 40-50 سال پیش من میرفتم همایشای علمی، اصلا حتی در حد شوخی دوستانه با بغل دستی دم نمیشد اسم دینو بیاری. الان چندین نشریه هست همه در مورد علم و دین دارن بررسی میکنن. شما جایزه تمپلتون بعد جایزه نوبل برترین جایزه علمی جهانه. به چه موضوع تعلق گرفته؟ موضوع علم و دین. یعنی همون کسایی که یک روز دین رو داشتن میکوبیدن و تحقیر میکردن، حالا خودشون طرفدار شدن. البته نه اینکه اون سرانشون نگران دین باشن، نگران خودشون هستن، میبینن حالا که نمیشه در برابر دین خیلی استقامت کرد، پس حداقل یه جور مهارش کنیم.
بسیار ممنونم، به نکته خوبی اشاره کردی در انتهای گفتگومون، و اون این که در دوره‌ای که دین به گوشه وانهاده شده بود، انقلابی دینی در ایران رخ داد که تحولات منطقه‌ای و جهانی رو تحت شعاع قرار داد. بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر جواد منصوری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و سفیر اسبق ایران در چین، و جناب دکتر محمد مظفرپور، کارشناس مسائل بین‌الملل و مترجم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو شنیدید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. برای شما اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
دونم مشمول طرح حمایت معیشتی میشم نمیشم؟ این کد دستوریش چی بود؟
ستاره 63-69 مربع، وزارت رفاه،
گزینه یک، بررسی وضعیت بسته حمایتی. گزینه یک فرستاده شد.
پویش ستاد پاسخگویی به سوالات مشمولان طرح معیشتی در برنامه ستاره 6369 مربع. برنامه زنده و مستقیم با حضور مردم و مسئولان در رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی ما 30036-37، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 13، پویش ستاره 6369 مربع در رادیو اقتصاد.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم توه، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 65، عهدنامه ها و مقابل نامه های بین المللی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. به رأی می‌گذاریم. توجه بفرمایید. نتیجه رأی: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 53 نفر، شماره آرا 53 نفر، موافق 46، مخالف 1، ممتنع 6. تصویب نشد.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های عمیق در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی رو هم با خودش به همراه آورده. از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی در امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجوست. برای پیشگیری از این امر یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP هست که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. در همین رابطه بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح از ابتدای دی ماه جاری، استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش‌های اینترنتی الزامی هست. از شما در